usar sangre de abajo y levantar el shabat en la mano. Salamos la diolas.
No, no,
عرضه سلام و ادب و احترام دارم خدمت خبرنگاران محترم همچنین جناب سرهنگ اسدبی تشریف آوردید. با توجه به اینکه سه نفر از عزیزان حاضر در جلسه خانم هستند، روز زن و تولد حضرت فاطمه زهرا رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. آرزوی سلامتی، امنیت و روزی فراوان برای همه تو، همچنین برای همه شهروندان عزیز. امیدوارم گشایش در همه کارها اتفاق میفته و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. از کمبود امکانات و کمبود جا عذرخواهی میکنم. امکانات ما در همین حده و من فکر میکنم این نبودن جای خوب که شما خودتون از همه زودتر و از همه بهتر بکنید ببینید، من فکر میکنم این حاصل کم توجهی برخی مسئولین استانی بوده. ما که این چند سال سعی کردیم یک ساختمان خوبی برای فتات تهیه کنیم که مردم در رفت آمدهاشون وارد پادگان نظامی نشن و بتونن به راحتی بشترن بکنن. متاسفانه توی این چند سال موفق به این کار نشدیم. همکاری خوبی هم در این راستا از اون قسمت هایی که باید به ما همکاری بگردن اتفاق نیفتاده و ما نیازمند این هستیم که این اتفاق بیفته. یعنی شدیداً نیازمند این هستیم که بخشایی که میتونن در این راستا کمک کنن برای تامین یک ساختمان مناسب برای پلیسی که امروز تقریبا نصف زندگی مردم ما رو، جوانان ما رو خودش مشغول کرده. این فضای مجازی پلیس یک چنین فضایی من فکر میکنم باید یه ساختمان بهتری داشته باشه، امکانات بیشتری داشته باشه و این امکانات و ساختمان اینها بعضیاشون باید از طریق استان تامین و تهیه بشه. بعضی استان ها این کار رو انجام دادن، تهیه کردن، ما هر چی تلاش کردیم نمیخوام از کسی گله گذاری کنم، منتها نتونستیم نتیجه بگیریم. من تصمیم دارم صحبت های خودم در سه تا بخش انجام بدم که با توجه به اینکه من ساعت 10:30 باید از خدمت عزیزان مرخص بشم، یه جلسه ای داریم، هم یک ساعت و نیم جلسه ای که داریم خب خیلی کوتاه سعی میکنم صحبت های خودم رو انجام بدم توی سه بخش و وقت در اختیار شما باشه که سوالی داشتید ما بزنید در خدمت باشید. بخش اول خب وضعیت موجود رو هر را میتونم صحبت کنیم در موردش. ما یه دانشمند آمریکایی داریم نام گاوین اشمیت، ایشان استاد ریاضی و علاقمند به مطالعات اقلیمی و هواشناسی هستند که در این راستا صاحب نظرن. یه نویسنده ای هم داریم به نام آقای جان بروکمن. آقای جان بروکمن کتابی نوشتن به اسم در آینده نگران چه باشید. بعد داستان نوشتن این کتاب هم خیلی ساده است. ایشان برمی‌داره به 100 تا از دانشمندهای دنیا این سوال رو می‌فرسته و ازشون میپرسه در آینده نگران چه بشیم؟ همین سوال. و جوابهای اینا رو جمع میکنه در قالب همین کتاب به اسم همین سوال، کتاب رو در آینده نگران چه بشیم؟ چاپ میکنه یکی از کتابهای پرفروش جهان. یکی از این سوالها رو که میفرسته برای آقای گاوین اشمیت. خب قاعدتا آقای گاوین اشمیت باید برداره در مورد افزایش گازهای گلخانه‌ای و سوراخ شدن راهی اوزون این مشکلاتی که در حوزه زیست محیطی هست صحبت کنه یا در منطقه نهایتا کاهش بودجه تحقیق و توسعه و اینجور چیزا رو جواب بده. ولی چون یه جوابی میدن جوابشون خیلی جالبه، من روی این جواب ایشان رفتم یه مقدار مطالعه کردم و نتایج عجیبی به دستم آمده. ایشان میگه باید در آینده نگران فاصله ها بین خبرها و فهم ها ما باشیم. اون چیزی که امروز متاسفانه در جامعه به راحتی داریم لمسش میکنیم، یعنی خبر، هجوم خبر، هجوم حالا اصطلاحاً فیک نیوز ها، اخبار جعلی در جامعه ما اینقدر زیاد شده، موضوع پروپاگاندا اینقدر قوی شده در جامعه ما که من گاه به گاهی به این فکر میکنم که ما اگر قدرت، من خودم اگر قدرت رسانه‌ای داشتم، اگر خبرنگار بودم، اگر کسی بودم که میتونستم تاثیرگذاری رسانه‌ای انجام بدم، تمام شبان و روز فکرم رو به این معطوف میکردم که اطلاعات عمومی مردم رو بالا ببرم در حوزه سواد رسانه‌ای، چون اعتقاد من بر اینه که ما یه زمانی در جنگ با عراق داشتیم میرفتیم، بچه ها میرفتن شهید میشدن، فردی که در اونجا میرفت با دشمن داره میجنگ و شهید میشه. من فکر میکنم اگر امروز یک خبرنگاری در این عرصه به جنگ، یعنی اطلاع رسانی رو به خوبی انجام بده، دور از جان شما، دور از جان همه خبرنگار، اون روزی که اون فوت میکنه اون رو باید در همون روز به عنوان شهید تلقی کنیم و به مردم عنوان شهید معرفی کنیم، چون امروز عرصه جنگ ما اینجاست و متاسفانه این حوزه در فضای مجازی خودش رو کاملا دیگه داره نشون میده. زنان و مردانی که دست به سر زنان وارد پلیس فتا میشن یا آبرو و شرفشون رو در معرض تهدید میبینن یا پول و مال داراییشون، همه اونها اینها هم کسانی هستن که من این نتیجه 10-12 سال خدمتان در پلیس فتا بیش از 90% از جرائمی که در فضای مجازی برای شهروندان اتفاق میفته به خاطر عدم اطلاع رسانی به موقع و ناآگاهی و کمبود سواد رسانی که این هم جز با مجاهدت خبرنگاران متعهد قابل پیشگیری است. یعنی ما میگیم آهن رو باید با آهن بگوریم، ما میگیم اگر قرار با چوب نمیشه با پنبه میشه آهن بگوریم، اگر قرار با جلو پروپاگاندای رسانه‌ای رو بگیریم، اگر قرار ما آسی جلو آسیبای رسانه‌ای رو بگیریم باید از طریق رسانه وارد بشیم. ما میگیم جنگ نرم ادو ارده خودش رو میخواد، با ابزار سخت و ابزار پلیسی نمیشه به جنگ نرم رفت، به مقابله با جنگ نرم دشمن رفت. تنها حوزه‌ای که در این راستا میتونه به ما کمک کنه حوزه رسانه است و متاسفانه باید عرض کنم که در این حوزه کارهای خوبی اتفاق نیفتاده. متاسفانه در این راستا خیلی خوش آمدید.
از طرف
من عرض کردم که این حوزه اصلا کاری نیست که ما انجام میدیم، کاری که شما باید انجام بدید. این دیگه آهه این رو داریم میبینیم. من عرض کردم که بخاطر ناآگاهی مردم پلیس ابزار و امکانات اطلاع رسانی خیلی قوی که نداره، اصلا براش تعریف نشده، موضوع آموزش رو هم به عهده پلیس نداشتن. ما در چند تا اون مراکزی که ظرفیت کار نظری دارن مثل دانشگاه ها، مثل مدارس، مثل حوزه های علمیه، سازمان های مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، مثل صدا و سیما و در کل همه اینا رو جمع کنی نهایتا در سرشاخه اصلیشون در ما میگیم مدیاکراسی از اون حکومت رسانه ها، در رأس اونها رسانه ها، اینها هستند که باید به مردم اطلاع رسانی کنند و آگاهی مردم رو بالا ببرند. وگر نه من پلیس باید کار پلیسی انجام بدم، به عنوان آخرین نفر در این صف، در اون انتها اگر کسی خطا کرد باید این رو اگر خلاف قانون رفتار کرد، حتما برم اون دستگیرش کنم و باهاش برخورد اون سلبی اتفاق بیفته. برخورد ایجابی باید ابتدا به وسیله کسانی که متولی کار فرهنگی ان اتفاق بیفته. منتها در بسیاری از عرصه ها مثل همین افاق و هجابی که اخیراً اتفاق افتاد و هزینه زیاد بود، پلیس تنها متولی کار قرار میگیره، بقیه یا کمکاری میکنن، این کار انجام نمیده و نهایتاً مواردی این که اتفاق میفته پلیس که تنهایی کار پلیتی بود که در این راستا داره کارش انجام میده. خب من نمیخوام در این عرصه زیاد فرافکنی کنم کار رو دیگران محبت کنم. کاری که ما حالا انجام میدیم، ما این طوری هم نیست ساکت نشسته باشیم، هم بچه اجتماعی این انتظامی یعنی معاونت محترم اجتماعی فرهنگ و اجتماعی این انتظامی ویژه داره در این راستا کار میکنه و بخشی از توان پلیس الان صرف کار فرهنگی و اجتماعی و ترورسانی شده و هم در خود پلیس فتا ما به غیر از بخش ریاست و دفتر اما 4 تا مدیریت داریم که مهمترین مدیریت ما یعنی اولین مدیریت ما بخش تشخیص و پیشگیری از جرمه. تشخیص و پیشگیری از جرم همونطور که از اسمش مشخصه هم رصد فضای مجازی این بخش تشخیص هم جرم‌ناوی ما داره رصد میکنه فضای مجازی، هم بخش پیشگیری داریم که کلان اقدامات پیشگیری همین کلاس‌های آموزشی ما اگر عرض کنم خدمت عزیزان که ما در بخش در موضوع کرونا یعنی در ایام کرونا که کلاس ها تعطیل بود رو من نمیگم، ولی در بقیه ایام سال قاعدتا ما در هر هفته چند تا کلاس داریم، در بعضی مواقع روزی 2 الی 3 تا کلاس داریم برای اطلاع رسانی عمومی داریم انجام میدیم. این یکی از مهمترین محورهای کاری ماست. حالا به دلیل از اینها در از طریق رسانه ها اطلاعاتی داره به مردم انتقال پیدا میکنه که در این راستا زحمات به دوش عزیزان آقای فاضل الان صبح چند تا روزنامه آورده بود، در همه اونها اطلاعاتی در مورد پلیس فتا و دشوارهاش بودن. منتها من این چیزی که این گله مندی کردن این نیست که از بقیه قسمت ها به قول من توی رسانه ها گله مندی داره که شما بوده. من عرض میکنم با توجه به این که این حجمه ای که وجود داره در فضای مجازی در علیه مردم در علیه شهروندان، این فعالیت ها متناسب با این صورت نگرفته. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم در شهر همدان، من یه آمار سرانگشتی خیلی ساده بگیم، بیش از 500,000 صفحه اینستاگرامی وجود داره و حدود 2,000,000 سیم کارت در اختیار مردم و با ظریف نفوذ اینترنتی بالای 80%. شما در نظر بگیرید در یک چنین جامعه ای اطلاع رسانی باید در چه سطحی صورت بگیره و چه وقت کار میبره. شما همین را اگر یه مقداری در موردش تحقیق کنید به این نتیجه خواهید رسید که ما باید در عرصه رسانی خیلی بیشتر از این در حوزه آموزش همگانی در راستای پیشگیری از جرائم در فضای مجازی یا افزایش سواد رسانه‌ای رو کار کنیم. موضوع گله‌مندی که من از رسانه‌های داخلی داشتم، ایرانی داشتم، اینه. حالا خاص رسانه‌های استان همگان. اینه که یه مقداری باید فعالیتشون رو افزایش بدن، اطلاع رسانی رو بالا ببرن. چون ما اعتقادمون بر اینه که هر چقدر اطلاع رسانی بالا بره، نرخ جرم پایین‌تر میاد. این رو با چشمای خودمون دیدیم. یعنی شما در بحث پرآوردگی‌های اینترنتی ببینید آموزش همگانی رو هم من به چیزی هم خدمت عزیزان عرض کنم، اگر این رو هم به یه شکلی اگر بتونید اصلا تیتر کنید این رو که آموزش فضای مجازی موضوع پیچیده نیست، یعنی این نیازی به این نداره که ما بیاییم اون اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری و شناخت شبکه و اینها بیاریم در فضای مجازی درگیر مسائل پیچیده بشیم. ما چند تا برای هر جرم یه توصیه طلایی خیلی ساده داریم که اگر مردم ما اینو رعایت بکنن این جرم دیگه در جامعه اتفاق نمیفته. نرخ جرم که پایین بیاد، امکان این که پلیس در سایر بخش‌ها در اختیار مردم باشه خب 100% افزایش پیدا می‌کنه. شما ببینید یک موضوع رو من مثال می‌زنم، ما یه موضوعی داریم به نام اسکیمر کپی کارت. الان سال‌هاست داریم اینو به مردم عزیزمون از طریق جراید، از طریق صدا و سیما و در آموزش‌های چهره به چهره و همگانی داریم اعلام می‌کنیم. ما یه اصل طلایی داریم، با چند کار میشه انجام داد ولی کپی انجام بشه، ولی یه اصل طلایی خیلی ساده است. آقا شما وقتی میدید خرید کنید کارت رو دارید میدید به مردم، دارید میدید به فروشنده، اولا که فروشنده باید دستگاه رو در اختیار شما قرار بده و شما کارت رو بکشید. حالا ما این جزئیات رو نمیخواییم بگیم، یه اصل خیلی ساده، رمز رو به فروشنده نگید، خودتون وارد کنید. اگر همین رمز رو نگن، خودشون رمز رو وارد کنن، اصلا دیگه کپی کارت و اسکیمر دیگه به درد نمیخوره. کپی کارت کپی کن بدون رمز ارزشی نداره، اصلا ارزشی نداره. این به این سادگی آقا رمز رو خودتون وارد کنید، به فروشنده نگید. این حق شماست که فروشنده کارت کارتخان رو در اختیار شما قرار بده، شما رمز رو بدون اینکه کسی بگید مطرح کنید، رمز رو خودتون به صورت مخفیانه وارد کنید. این حق شماست، فروشنده باید برای شما ارزش قائل بشه. ما اینو هنوز نتونستیم جا بندازیم. یا یه موضوع ساده مثل کلاهبرداری اینترنتی، ما در کلاهبرداری های اینترنتی به صورت حراج آنلاین که الان بالاترین نرخ جرم ما رو این موضوع به خودش اختصاص داده، هر جوری میخواییم به یه شکلی به مردم عزیزمون، به شهروندان عزیز این رو برسانیم. خب من میگم اینا کمکاری رسانه ای اتفاق میفته که مردم در ناآگاهی به سر میبرند، وگرنه این حرف رو ما میزنیم. من نمونه های زیادی برای شما میارم، برای در همین در شاید یک ماه گذشته بیش از 100 بار اینو در صدا و سیما و رادیو و تلویزیون و رسانه های مختلف گفتم. منتها این قدرت رسانه ای که همه با هم دیگه بسیج بشن اینو به دوش مردم برسانه، یه مطلب خیلی ساده، آقا تا جنس به دستتون نرسیده پولی به حساب افراد واریز نکن، یه اصل طلایی بود. به صرف داشتن یه شماره تلفن، به صرف داشتن یک شماره حساب، پول رو به حساب افراد واریز نکنید. این موضوع به این سادگی رو ما نمیتونیم در سطح وسیع به گوش شهروندان برسانیم. به خاطر همون من وقتی میخوام پول آمار بیارم، یک نکته رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. ما در هر سال با افزایش نزدیک به دو برابری وقوع جرم در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه های مالی روبرو هستیم. قبلا برداشت های غیرمجاز اینترنتی بود که این اتفاق می افتاد، با تعاملی که با بانک مرکزی اتفاق افتاد و بانک مرکزی اون موضوع رمزی اجبار مصرف یا رمز پولا رو اندازی کرد، موضوع فیشینگ یا دسترسی به حساب های افراد تنزل پیدا کرد. الان شاید جرم سوم چهارم مات شده، ولی بلافاصله موضوع کلاهبرداری های حراج آنلاین، خرید از سایت های دیوار و شیپور و شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، اینها متاسفانه در اینجا به شدت افزایش پیدا کرد. طرف بلند میشه میره یک جایی یک آگهی رو میبینه در یکی از این سایت ها، یه جنسی رو میبینه زیر قیمت بازاره، یک جنسی که باید قیمتش مثلا 10 میلیون تومان باشه اونجا زده 3 میلیون. تماس میگیره با طرف، طرف میگه اگر میخوای من پول لازمم همین الان، یا پول رو بریز یا یه بیانیه بریز یا حالا هزینه پستی رو بریز. این فرد دیگه با پلیس مش مشورت نمیکنه، اطلاعات هم خودش نداره، چون اطلاع رسانی کافی براش صورت نگرفته که به این فکر نمیکنه که ممکنه کلاهبرداری باشه. بلافاصله طمع میکنه و پول رو میریزه، طرف گوشی رو خاموش میکنه، میاد اینجا ما ازش میپرسیم میگیم چرا پول رو واریز کردی؟ میگه اول که نمیدونستم. این اولین ما 10 سالی امکان سرقت هم کار کردم، مردم در ایران هم وقتی میآوردن میگفتیم آقا چرا یه قفلی نزدی، یه دزدگیری نزدی، یه حفاظی نزدی؟ من تا حالا ازم سرقت نشده بود. یعنی مردم ما تا وقتی که اتفاقی براشون نیفته نمیگن. حالا اینو مطلقی ننویسید، خواهش میکنم، به عنوان رسای ادب نشه مردم خوب ما، ولی قاعدتا اینطوری فرض میکنم، میگن تا اتفاقی برامون نیفتاده میان میگن ما نمیدونستیم. الان هم دقیقا همون اتفاق میفته. میان میگن ما نمیدونستیم. این اولین حرفشون که این اتفاق میفته. بعد میگیم چی؟ میگن ما شماره تلفن داشتیم. من متاسفانه موضوعی که الان در جامعه هست این سیم کارت های دو نام و چند نام هستن، بی نام، دو نام و چند نام، یعنی این موضوعی که الان باید اپراتورها بیان اینو سازماندهی کنن. ما بسیاری از سیم کارت هامون به نام اتباع خارجی است، اتباع خارجی که یک سفر موقت به ایران داشتن، از ایران خارج شدن، سفر سیاحتی، زیارتی یا هر چی کاری داشتن، آمدن اینجا رفتن، سیم کارت هاشون رو در سر مرز فروختن به افراد رفتن. این سیم کارت هایی که به نام اتباع خارج است، سیم کارت هایی که بی نامن، سیم کارت هایی که دو نامن، ولی دو نفر یا چند نفر، متاسفانه اینا یکی از مشکلات ما هستن که افراد فکر میکنن که شماره تلفن دارن، با اون شماره تلفن میتونن پیگیری کنن. وقتی شماره تلفن رو جستجو میکنن، نهایتا برخورد میکنه به طبعه خارجی هستن، مسائل دیگه، مشکلات دیگه. این یکی از مشکلات در پیجویی. و یا اینکه مثلا میگن شماره حساب داریم، شماره حساب بانکی داریم. شماره حساب های بانکی هم دقیقاً عین هم. اولا که یه تعدادی از افراد مخصوصا معتادین و متجاهل، خب به اینها به راحتی کارت بانکی داده میشه توسط بانک ها. هیچ نوع استعلامی در مورد صلاحیت افراد برای داشتن کارت بانکی، حساب بانکی در ایران اتفاق نمیفته. این در تمام دنیا متداوله. وقتی میخوان یه حسابی برای یه نفر باز کنن، حساب بانکی باز کنن و بهش امکانات چک و کارت و اینجور چیزا در اختیارش قرار بدن، اول یه صلاحیتی که باید تایید بشه. در ایران این اتفاق نمیفته و کارت رو میذاره در اختیار فرد و فرد به راحتی کارت رو میاره در حالا یه جایی در همین همدان که نمیخوام اسم ببرم، به راحتی میاره کارت رو با مبلغ ناچیزی با رمزش اونها میفروشه. و اینها در کنار، یعنی ما هر موقعی که پیگیری میکنیم، یکی از مشکلات ما در رسیدن به مجرمین، پیگیری میکنیم، برخورد میکنیم به یک معتاد متجاهلی که اصلا خبر نداره، این عالم برداشت های غیر مجاز اینترنتی نیست، کارتش رو فروخته به یه نفر آدم ناشناس و کار ما رو مثلا سخت میکنه برای رسیدن به هدف. خب اینا رو وقتی بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، من دوتا مثال رو عرض کردم در این دوتا حوزه. و یه مثالی هم بذارید در رابطه با جرم سوم. من دوتا جرم رو گفتم، یکی کلاهبرداری های اینترنتی، یکی برداشت های غیر مجاز و یکی مزاحمت های اینترنتی. این یعنی انتشار تصاویر خصوصی افراد رو هم از جزء همین جرایم حوزه خانواده می‌ذاریم. این هم یکی از جرایم پرتکرار ماست که کشفش به نسبت راحت‌تره. ما در همدان همیشه جرم دوم یا سوم ما مزاحمت‌های اینترنتیه، منتهی امکان کشفش به دلیل اینکه فرا جغرافیایی نیست. قاعدتا مزاحمت‌های اینترنتی در داخل جغرافیای استان اتفاق میفته، استثناءً ممکنه در به خاطر روابط مجازی که دارن در خارج از استان اتفاق میفته. اینهایی که در داخل استان هستن، فرا جغرافیایی نیستن، اینها برای ما کشفشون راحت تره و تقریبا 100% این نوع جرائم رو کشف میکنیم. یعنی متهم دستگیر میشه و به مقامات قضایی معرفی میشه. اینجا هم یک نکته خیلی ساده و من میگم نکته طلایی برای پیشگیری از جرم مزاحمت های اینترنتی داریم. ما یکی از مشکلات اساسی ما اینه که امروز خانواده ها در داخل خانه ارتباط مجازی دارن. الان ما با هر کسی صحبت میکنیم، شاید یکی دو روز پیش بود با یکی از این متخصصین حوزه فضای مجازی من صحبت میکردم، جمله تکان دهنده ای من گفتن. من گفتن این افراد قبل ایشان خدمات کامپیوتری دارن، فردی که با من صحبت میکرد، میگفتن این افراد قبل از اینکه بیان با شما صحبت کنن میان پیش ما و جمله‌شون این بود، جمله تکان دهنده‌شون، که آقا شما خبر ندارید، افراد از ترس آبرو، از ترس اینکه آبروشون بره، قاعدتاً مسئله رو پلیسی و قضایی نمی‌کنن. شما میفرمایید برداشت‌های غیر مجاز اینترنتی، کلاهبرداری‌های اینترنتی جرم برای شما هست؟ ایشان میگفتش نه، اگر بخوان مراجعه کنن قربانیان خاموش شما، کسانی که در این فضا آسیب دیدن یا به قول ما شاکیان خاکستر بخش خاکستری شما، مطمئنن شما با افزایش چندین برابری روبرو خواهید شد. یعنی بسیاری از خانم ها و کودکان در فضای مجازی آسیب میبینن، اما از حالا ترس آبرو، از ترس اینکه تو خانوادهشون درگیری ایجاد بشه، از ترس شماتت هایی که براشون ممکنه به عنوان حتی شاکی صورت بگیره، اعلام شکایت نمی کنن. ما به اینا این قربانی هم خاموش. ایشان می گفتن در شهر داره بیداد می کنه. حرفی بود که یکی از کسانی که الان با مردم الان درگیران می کنن می گفت. واقعا اینها نمی کنن شکایت کنن. شما یه راهکاری تعریف کنید که اینا بیان شکایت کنن. اگر اینا بیان شکایت کنن مجرمین این حوزه هم دستگیر می شن و جرم میاد پایین. خب این به غیر از اینی که باید اطلاع رسانی بشه به مردم بگن که ما به عنوان پلیس، من توی این 12 سالی که در پلیس در پلیس فتا دارم خدمت میکنم، حتی یک مورد نشر اطلاعات از پلیس فتا اتفاق نیفتاده. یعنی اطلاعات شخصی افراد در پلیس فتا به بیرون از این مجموعه به قول معروف گفته بشه. آی جهانگیری قاعدتاً با ما زیاد تماس میگیرن، از ما در مورد جرایمی که اتفاق میفته از ما میخوان و ما همواره سعی میکنیم به یه شکلی از آی جهانگیری فرار کنیم. این فرار کردنه به خاطر همینه که نکنه داستان اتفاقی که گفتیم رو بگیم و یه موقعی خدا نکرده باعث برملا شدن رازی یه جوان بشه و نشانسی برسن. این رو ما به شکلی باید به مردم عزیزمون بگیم که در مجموعه پلیس اگر کسی آسیبی دیده به ما مراجعه کنه بدون دغدغه، حتی بدون این که ما اینجا افرادی داریم مراجعه میکنن میگن ما نمیخوایم خانواده درجه یکمون هیچ کس هیچ نوع اطلاعاتی در رابطه با این شکایت من داشته باشه و ما واقعا رازداری میکنیم، حتی احضاریه ها و ابلاغیه ها رو هم حتی به درخونه ایشان نمیبریم بدیم به شکلی که ایشان تعریف کنه اطلاعات بهشون میرسانیم. و این شایسته است که از طریق رسانه ها به مردم برسه که مراجعه کنن، اعلام شکایت بکنن تا حقشون گرفته بشه و جامعه ما به صورت زیر پوستی آسیب نبینه. این هم یکی از این مسائله. من فکر میکنم این ارتباطات مجازی خانواده ها داره آسیب میزنه. اولا که توصیه ما به شهروندان، توصیه ما به مردم عزیزمون اینه که یه قوانین خانوادگی برای خودشون تعریف کنن. این قوانین خانوادگی تو دو سه تا بند تعریف میشه. یک، اول ارتباط با بیرون از خانه، ارتباط سایبری با بیرون از خانه و افراد ناشناس و غریبه نداشته باشند. دوم، پنهانکاری در حوزه استفاده از گوشی های هوشمند اتفاق نیفته. یعنی این یکی از مشکلات بزرگه. افراد گوشی رو میان رمزنگاری میکنن و زن و شوهر الان مراجعه میکنن برای مشاوره به ما، میگن مثلا من شوهرم یا من همسرم خانم رو داره به من میگه من رمز گذاشته، دو مرحله سه مرحله داره رمز گذاشته میگیم، بعد من بهش میگم این حریم خصوصی من بین زن و شوهر، حتی فرزندان و پدر و مادر، این حریم خصوصی گوشی حریم خصوصی شده، در صورتی که بین زن و شوهر حریم خصوصی در این خصوص وجود نداره. اگر اطلاعاتمون شفاف باشه توی خانواده ها، این یاد باید یکی اطلاع رسانی کنه، کی رسانه باید اطلاع رسانی کنه که ما در حوزه خانواده هرگز نباید رفتارهای غیر شفاف داشته باشیم. این هم یکی از قوانینی که توی خانواده ها باید داشته باشیم. یکی دیگه از قوانینی که توی خانواده ها باید داشته باشیم، من فکر میکنم موضوع رمزنگاری هاست. هر اطلاعاتی که داریم رمزنگاری میکنیم، این نتیجه تحقیقات من، زن و شوهر به هم دیگه و فرزندان به پدر و مادرشون حتما باید رمز و دستگاهشون رو بدن. این هم باعث کاهش شک و تردید نسبت به رفتارهای هم دیگه میشه، هم جلوی بسیاری از آسیب ها رو در این فضا میگیره. خب من سه تا جرم اولیه که اون رو عرض کردم و بیشتری آمار رو ما متاسفانه در این سه تا حوزه داریم و خیلی ساده اگر خدمت عزیزان عرض کنم، ما سه تا فعالیت های پلیس فتا در عرصه فضای مجازی، ما بیش از 90% از جرائم رو کشف می‌کنیم. گاهن این به 100% هم میرسه. منتها کشف ما، کشفی که ما عنوان میکنیم، یه مقداری با کشفی که در یگانهای مثل آگاهی و اینها فرق ما، چون جرائممون فراجغرافیاییه، امکان این که در تمام پرونده مراجعه کنیم استانهای دیگه و در اون استان فرد رو دستگیر کنیم و به فتای همدان ارجاع بدیم و به دادسرای همدان، به مقامات قضایی همدان معرفی کنیم، این امکان یه مقداری خوب مشکله. مگر در جرائم سازمان یافته، باندی و جرائم مهمه این اتفاق میفته. در سایر موارد وقتی ما فرد رو شناسایی میکنیم، به صورت کشف مشارکتی میفرستیم به اون استان مربوطه و استان فتای اون استان این رو، این فرد رو دستگیر میکنه و همونجا به صورت نیابت قضایی در دادسرای اونجا مطرح میشه و پرونده نهایتا میاد به همدان و در همدان بهش رسیدگی میشه. و یکی از مشکلات ما در حوزه کشف هم همینه، یعنی در کشف پرونده ها در پلیس آگاهی، من چون شاید 10-15 سال در پلیس آگاهی خدمت کردم بعد از اون، ما در پلیس آگاهی پرونده ها چون در حوزه جغرافیایی خودمون بود، قاعدتا یا نهایتا اینکه دو تا استان اطراف ما این اتفاق میفته دیگه، مجرمی ما یا از استان های اطراف که این حامسی ببرن، یکی دو تا از این استان ها می آوردن که شما میدونید برای ثروت و اینا، یا بیش از 90% از جرائم در خود همدان مجرمین همدان بودن و برای دستگیریشون کوچه دو محل پایین تر دو محل بالا تر مراجعه میکردیم، دستگیری میکردیم میآوردیم و پرونده ها شاید 20 تا 30 تا 50 تا پرونده کنار هم دیگه اتفاق میافتاد، یه مجرم دستگیر میشد، همه اینا کشف میشد و موضوع کشف خیلی راحت بود. ولی در اینجا پرسنل پلیس فتا واقعا زحمات شبانه روزی دارن میکشن روی این عرصه تا بتونن به کشف برسن. چرا؟ چون این فراجغرافیایی هر جرمی عین یک جرم قتل به طور جداگانه ویژه باید روش کار بشه و وقتی از استان همدان خارج میشه یا باید نیابت قضایی صادر بشه، یه تیم چند نفره در این برن استانی که این جرم و اون موجه در اونجاست، برن اونجا و چند روز در اونجا کار روش چی بشه تا نهایتا دستگیر بشه و همدان بیاد، یا به صورت کشف مشارکتی باید انجام بشه که در هر دو حالت کار پلیس فتا رو سخت می‌کنه. به خاطر همین من فکر می‌کنم کار در پلیس فتا به نسبت جاهای دیگه در کشف جرائم سخت‌تره. اما در خصوص اون جرائم اولی که عرض کردم خدمت عزیزان، ما کلاهبرداری رایانه‌ای رو در بالاترین حد جرائم داریم، پس از اون برداشت‌های غیر مجاز اینترنتی، بعد مزاحمت‌های اینترنتی، بعد دسترسی غیر مجاز به داده‌ها و جرم چهارم ما سایر جرائم حتی حیثیت و نشر تازیبه، که این هم همون جزء مزاحمت های اینترنتی ما تعریفش میکنیم به این شکلی معنیده اونه. و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی هم جرم بعدیه.
یعنی یه آمار کلی بفرمایید که کلن چند پرونده توی این 9 ماه درصد بندی مثلا کلاهبرداری چند درصدش نوشیم؟
بعد نسبت به
سالهای گذاشت نمت از راه بشد برای شما چند؟ من اینجا بفرمایید من دوست
خب ما در مجموع سال 1400 1404 پرونده داشتیم، مجموعه پرونده هایی که در مجموعه در یک سال در پلیس فتا اون تا در 9 ماهه 1401 1298 پرونده که در پایان سال مسلما از 1400 میگذره، هرچند که با تقریبا نسبت به سالهای قبل با کاهش مواجهیم. در سال 1347 فقره کشف داشتیم، و امسال از وقوع بالاتری، یعنی مقداری از کشف ما مطبوعات سال قبل رو هم امضا کش کرده، 1331 فقره کشف میشه، یعنی بیش از 100% جرایم میشه. منتها تعدادی از اینها مربوط به سالهای قبل، شاید مثلا امسال حدود 94% این چیزی که من بررسی میکردم، حدود 94% از جرایم امسال کشف شده، مابقی هم مربوط به سالهای قبل. ما 4 تا مدیریت داریم، حالا این مدیریت ها رو هم مختصری عرض کنم خدمت شما. مدیریت تشخیص و پیشگیری، دایره تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری که کارش همونطور که از اسمش مشخصه، از اصل حاضر مجازی، جرمیابی و پیشگیری از جرایم سایبری، اقدامات پیشگیرانه. بخش اطلاعات جرایم سایبری که کارش رسیدگی به جرایم سازمان یافته است، جرایم باندی و سازمان یافته رو بررسی میکنه، رصد میکنه. بخش مبارزه با جرایم سایبری که بعد بخش اعظم فعالیت پلیس فتا در دایره مبارزه با جرایم سایبری اتفاق میفته، که کارش رسیدگی به شکایات مردمی و دستورات قضایی. و بخش ادله دیجیتال ما که بخش کار آزمایشگاهی، کاربرد شکافی رایانه‌ای یا همون فارنزیک دیجیتال رو انجام میده. بسیاری از یگانهای دیگر نیروی انتظامی هم با این بخش کار میکنه، مرکز ادله دیجیتال ما، چون بحث بررسی صحنه جرم هم توجه داره. بسیاری از مسائلی که در سطح جامعه اتفاق میفته و به کلانتری ها و پاسگاه ها و پلیس های تخصصی ارجاع میشه، اونها رو هم بخش ادله دیجیتال ما وظیفه بررسی ادله دیجیتالشون رو به عهده داره. من عرض خاصی ندارم، هر سوالی شما داشته باشید من سعی میکنم در راستای شهر وظایف من به اونجایی که امکان داره. و
یه آماری فرمودی از خواهی میکنم، فرمودی 500 صفحه اینستاگرام تو همدان فعالی؟
نه 500، ما بیش از 500,000 بیش از 500,000 صفحه اینستاگرام.
اینو معلومه شخصی ها رو میشه یا نه فقط تبلیغاتی ها؟
نه ما کله، ببینید ما کل شماره تلفن هایی که روشون اینستاگرام سوار شده رو اگر بخواییم بررسی کنیم، ما گفتم به 2,000,000 خوده شماره تلفن داریم. بیش از 800,000 اینستاگرام در اونهایی که مربوط به همدان هستن، در حوزه همدان فعالیت میکنن، روشون اینستاگرام سوار شده که بیش از 500,000 تاش فعاله، حدود 300,000 تاش مثلا غیر فعال هستن که این هم قابل توجه شده. افراد یه بار درست کردن و دیگه فعالیتی نمی کنن، رها کردن رفتن. این هاست
ناشتن اسمشای بعد رفتن برای خود من هم عملی کنن بزن کارگر کنم بودم به سربازم بزن هم توی برشتان و روزه بیده کردم و خواهم بگم کنم خودم ها تا هم بهبودن که رئیس آگاهی بود. ما یه موردش رو رفتیم با هم گرفتیم با خود جمع کردن آدرس گرفتیم خودمون رو جا زدیم جایی چیز دفتیم اونجا از طرف رو گرفتیم. این الان من نمیدم ادامه داره گاهی وقتا من ببینم جلومه این چیمی اسم بسانی
این در حوزه کار ما نیست، در حوزه فعالیت پلیس آگاهیه. من اطلاعات کافی در این از این ندارم، منتها در کل عرض میکنم اگر کسی به قول ما اسمسی بهش برسه که به عنوان طلاق و پول و اینجور چیزاست ما پیدا کردم و نمیتونم بفروشم، من از همین الان میگم کلاهبرداری، غیر ممکنه چنین چیزی باشه.
مثلا کلاهبرداری هم
در مورد پویش کودکان سن،
خب در مورد پویش کودکان سن من عرض کردم اگه سوالی دارم. خب ما از 24 یک موضوع رو به نام پویش مربوطه از امروز بعد پویش کودکان سایبری راه اندازی کردیم. این به صورت پویش کودکان سایبری 3، یعنی ما یک نوبت به صورت کودک و اینترنت برگزار کردیم، دو بار در هر سال یک نوبت نخیر ما با اقدامات رسانه‌ای، با فعالیت‌های آموزشی، چه به صورت چهره به چهره، آموزش کلاس آموزش همگانی، چه از طریق رسانه‌ها داریم به مردم عزیزمون اطلاع رسانی می‌کنیم و به یه شکلی میخوایم توجه والدین و کودکان رو به موضوع اینترنت و آسیب‌هایی که در این فضا اتفاق میفته جلب کنیم. و یه توصیه خیلی ساده هم خدمت شهروندان عزیز داریم که فضای مجازی علارغم همه خوبی‌هایی که داره، علارغم همه امکاناتی که در اختیار ما قرار میده، آسیب‌هایی هم به همراه داره. برای اینکه این آسیب‌ها اتفاق نیفته، باید افراد، چه بزرگترها و چه کوچکترها، چه والدین و چه فرزندان، باید آموزش ببینن و این آموزش رو ابتداعا از خودشون شروع کنن. یعنی ما میگیم رتب خورده کی کند معنی رتب. وقتی پدر و مادر خودشون شبان روز در اینترنت هستن، نمیتونن فرزندان خودشون رو از این کار منع کنن. ابتداعا برای خودشون بر اساس اصل از این فایده، بر اساس سواد رسانه‌ای، یه جیره‌بندی مصرف اول برای خودشون تهیه کنن. بعد که فرزندان ببینن پدر مادر شبانه روز در اینترنت نیستن، حتما بچه‌ها بیشتر از این که ما به گفته‌های متوجه کنن، به رفتارهای متوجه بکنن دیگه. اینو ما به یه شکلی به بچه‌ها و به والدین برسانیم که این فضا آلوده است. رفتارهای خودتون رو نسبت به فضای مجازی فعالانه تعریف کنید، منفعلانه تعریف نکنید و در این فضا به اندازه که آسیب نبینید حضور داشته باشید. ما اصلا مخالف حضور مردم در فضای مجازی نیستیم. ما فقط توصیه میکنیم که به اندازه که آسیب نبینید در این فضا، در این فضا حضور داشته باشید. و دو تا گام دیگر را اگر مردم بردارن دیگه کامل میشه، یعنی مشکل کاملا هم میشه. اصلا دیگه در فضای مجازی اون موقع ما باید بگیم پلیس فضا رو باید برداریم، مثلا جمعش کنیم. بعد از اینکه جیره بندی مصرف درست شد، بریم سراغ گزینش پیام. ما اگه بخوایم خودمون و بچه‌هامون بریم از اینترنت استفاده کنیم، کجا بریم؟ من نمیخوام از بعضی دستگاه‌ها نقد کنم، ولی خیلی نقد در درون خودم دارم از بعضی دستگاه‌ها که هنوز یه بروشوری که سایت‌های مفید رو در اختیار فرزندان ما قرار بده، هنوز تهیه نشده و در اختیار فرزندان ما قرار نگرفته. اینکه سایت‌های مفید رو تهیه کنن، این سایت ها کجا هستن، چه اطلاعاتی دارن و در اختیار در مدارس، در دانشگاه ها، در
شما خودتون نمیشه حالا تو حوزه آموزش شهروندی وارد بشید، به ویژه تو حوزه مدارس. مثلا همین پویشی که راه اندازی شده باشن از کارشناسی شما مثلا برن تو مدارس
دقیقاً جوانان
آموزش بدن.
همین کار رو دقیقاً انجام میدیم و آقای مهندس نقوی ما الان در جلسه نیست به خاطر اینکه در آموزش، یعنی ما به صورت مستمر کارشناسای ما در مدارس، منتها اگه ما چند نفر کارشناسای ما مثلا نهایتاً بگیم ما 4 نفر 3 نفر بخوایم، آیا 4 نفر 3 نفر برای یک استان بزرگی مثل همدان همه این مدارس اینها میتونن
پیدا کنن؟ از ظرفیت فضای مجازی میتونیم برای این موضوع کمک بگیریم؟
اگر رسانه ها با ما همکاری میکنن، من اینها رو گفتن نداره، خیلی رسانه ها و خیلی جاها ما تماس میگیریم، میخواییم چی کنیم بهشون میگیم بیایید در این راستا با مردم اطلاع رسانی کنیم، از ما پول میخوان. خب ما که نمیتونیم افراد رو به زور وادار به انجام کاری کنیم و بودجه هم برای این کار نداریم که بخواییم کاری میکنیم به عهده دیگران و دیگران باید در این راستا کار کنن، ما بریم مثلا بودجه تعیین و حقیقتا برای این انتظار مردم نیست که این کارا. مردم داوطلبانه اول احساس نیاز میکنن، خود رسانه ها بیان جلو و در این راستا ما کمک کنن. اگر بخوان به ما کمک کنن، ما هم انیمیشن های خیلی خوبی داریم که بتونن چی کنن، هم منشی گرافیک های خیلی خوبی داریم، عکس نوشته های خیلی خوبی داریم. منتها اگر همه رسانه ها با ما همکاری کنن، این گله مندی اولیه من باعث همین بود، همکاری کنن با ما بتونیم اینها رو به گوش مردم برسانیم. این مردم ما آدم های فهیمی هستن، ما این رو در طول این 26 سال خدمت مردم به این نتیجه رسیدم که مردم ما بهترین مردم دنیا هستن. اگر بهشون آموزش داده بشه، اینها همون هایی بودن که با دست خالی در برابر 40 کشور جهان که جمع شده بودن با ما می‌جنگیدن ایستادن. چرا؟ چون آگاه شده بودن، چون می‌دانستن. ما این مردم رو با آگاهی برسانیم، هیچ نوع نیازی به هیچ نوع برخورد سلبی وجود نداره. در همه عرصه ها مردم با ما همکاری می‌کنن. اگر صداقت رو در میان مسئولین ببینن و بعد آموزش ببینن، این دو تا اگر کنار هم دیگه جمع بشن، مردم ما مطمئنن همکاری میکنن و هیچ آسیبی نمیبینیم. این دومیه رو که وظیفه ماست میتونیم انجام بدیم، یعنی اطلاع رسانی به مردم آموزش بدیم و برسانیم به مردم که این کار رو انجام، اگر این کار رو بدیم جاسیب ببینید چهره رو آموزش ببینید. همین کودک و اینترنت رو ما الان جای گله گذاری داره ها. ما بسیاری از میدونید که دستگاه ها 1% از بودجهشون قاعدتا باید صرف آسیب های اجتماعی بشه. ما به هر یک از این دستگاه ها مراجعه کردیم، گفتیم شما بیایید یه بنر بنویسید و بزنید جلو در ادارتون. بسیاری از این دستگاه ها که اصلا کارشون اینه با ما همکاری نکردن هم بودن. در این راستا استثناءن هم یکی دو جا مثل معاونت پیشگیری از جرم و دادگستری همکاری کردن، کلا همکاری کردن. این جسد گریخته بعضی مواقع صدا و سیما هم با همون همکاری میکنن. آموزش پرورش هم فقط کلاس ها رو در اختیار ما قرار میدن، اون هم به صورت به قول معروف اون هم محدود، یعنی که همه بچه ها رو جمع کنن در یک جا و ما بتونیم یه استاد بتونه یه دفعه 2000 نفر رو آموزش بده به جایی که مثلا به 50 نفر 20 نفر سین، هرچند که سطح کیفیت آموزشی میاد پایین، ولی خب با توجه به کم بوده نفرات میتونن این کارها رو انجام بده و کمک میکنن. ما توقع داریم که بقیه دستگاه ها در این راستا در راستای کودک و اینترنتی همون کودکان سایبری ما کمک کنن. و فکرم نمی کنم این موضوع
شما
نه سعی نمی‌کنید این بابا دیگه
جسم ببخشید
شما قدرتتون از ما خیلی بیشتره. جسم ببخشید من
نمی‌تونم وادار به همکاری وقتی که با یه جاهای دیگه سر کار
باشید. جسم خدمت شما عرض کنم که اولا تشکر می‌کنم از تشکیل این جلسه توی حوزه رسانه، چون چند مورد شما فرمودید به نظر من حالا بلا تو جناب اسد بگی و دوستانشون با فرماندهی فکر کنم رسانه ارتباط خوبی دارن. این مقدار توی یکی دو تا حوزه فکر کنم ارتباط حالا رسانه و اون حوزه مقداری به نظرم ضعیف‌تره. مثلا اون یکی پلیس فردا حالا من فکر کنم، حالا نمیدونم تماسش میگیره چجوری، ولی تو جلسه تو حضورتون فکر کنم حالا من 15 سال الان تو این کارم، این دومین جلسه است که نشستی با پلیس فردا داشتیم. این یه مقداری باید تغییر بشه. حالا به هر حال رسانه‌ها چون تمام حوزه ها درگیرن یه مقداری باید، یه ضعفی هم به نظرم تو رسانه‌ها هست که ما حالا من تو جلسه رانندگی هم عرض کردم، ما پلیس خبرنگار تخصصی در حوزه پلیس اصلا نداریم. یعنی آقای جهانگیری فکر کنم در کل همدان حالا صرفا تو بحث پلیس حالا بیشتر درگیرن. یه مقداری بشه خانه مطبوعات حالا با پلیس همکاری داشته باشه، چند تا از این خبرنگارا حالا بیان تو حوزه شما. مثلا جناب سنگین این حوزه الان فضای مجازی به شدت الان به نظرم پرالتهاب زیاده الان، حالا شما فرمودید، ولی ما الان تو حوزه طلاق من یه تحقیق می‌کردم شاید الان 90% دلایل طلاق الان بحث فضای مجازی هستش. یعنی الان همون که فرمودید مراجعه نمی‌کنه، الان مثلا ما اینجا بشه یک جایی تشکیل بشه برای مشاوره، حالا می‌گم داره اینجا خود پلیس، ولی در حوزه تخصصی پلیس فردا بخواد یه جای مشاوره باشه که حالا زن‌ها یا مرد مراجعه کنن مشکلاتشون رو حل کنن، به نظرم خیلی می‌تونه کمک کنه.
زن داریم
بله، و این مرد مرد چرا نه. الان ببینید امسال من نگاه کردم یه کار بسیار عالی پلیس فردا کرد، اس ام اس هایی داره میده هر فکرام در ما فکرام 2-3 تا هست. حالا من نگاه کردم که مثلا آگاهی سازی این خیلی خوبه، مثلا میگه فلان کار نکن، یا بس اون صنایع دادگستری که بسیار مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود و اینا. یکی این بحث هست، یکی دو تا مورد هست که حالا تخصص من صحبت کنم. یکی که یک برنامه‌ای هست که اینا فیش ساز هست. حالا شما فرمودید بحث کلاهبرداری اینترنتی برعکسش هم اتفاق میفته، یه برنامه‌ای هست فیش ساز هست. مثلا من یه جنسی رو به یکی میفروشم، ایشون با اون برنامه‌ای فیش ساز مثلا برام فیشو میفرسته که آقا مثلا این پولو من پرداخت کردم. اینم خیلی حالا برای خود من آره، اینم حالا میشه من پیگیریش کرد یا نه. و یکی هم بس این که من که دوستانم حالا چون میگم حالا اولین بار خدمتتون میرسم، ببینید ایشون مثلا یه پولی ریخته بود برای خرید یک جنسی و اومده بود، حالا اون بنده خدا نداده بود جنس رو، اومده بود اینجا فکر میکنم 7-8 ماهی اومد رفت، بعد پلیس کاری که میکرد فقط تماس میگیره با اون بنده خدا، اونم قشنگ جواب میداد که آقا من پول اینو میدم و اینا. یعنی هیچ اقدام قانونی که مثلا بخواد اون فشاری به اون بنده خدا بیاره که پولو گرفته این، حالا نمیدونم این مال شما 2-3 سال پیش بود این قضیه که من الان
دو سه سال پیش هم مالوس بوده. چون ما یک روند داریم،
بله
شما وقتی با منطق برخورد بشه با این قضیه یادم اصلا این کلا نفی میکنه. چرا؟ چون آقای اسدبگی در اینجا حضور دارن،
بله
خودشون کار پرونده ای انجام دادن میدونن چی میگه.
بله
ما وقتی یک شکایتی نزدیم چه دستور قضایی میپذیریم،
بله
دستور قضایی مدت زمان اجرا داره. تایم عدم اجراش از تو 6 ماه زندان و زندان و انفصال از خدمات هزار چیز دیگه مشکلات داره برای پرسنل ما. هرگز پرسنل ما جرأت این رو ندارن که دستور غذایی رو به عنوان ضابطه قوه قضاییه یک روز به تأخیر بندازن و مقام قضایی پرونده رو دستوراتی میده این کار انجام و این کار حتما انجام میشه. منتها افرادی که به ما مراجعه میکنن دو تا موضوع هست. یکی این که توقع معجزه دارن، یعنی توقع دارن یک روزه پرونده‌شون کشف جرائم کلن زمان بره. من در حوزه آگاهی خب تا زندگی مو گذراندم در حوزه کشف جرائم دیگه. در حوزه‌ای که جغرافیای خودمونه عرض کردم دو تا محل پایین‌تر و بالاتر نهایتاً ظرف زیر 10 روز 15 روز یک ماه کشف میشه و میریم در حوزه پلیس فتا برخورد میکنیم مثلا به سیستان و بلوچستان شهرستان خاش. اگر شما فقط ما اگه بخوایم یه تیم بفرستیم از اینجا بره اونجا اون فرد رو دستگیر کنه بیاره، رفتن و آمدن اینها 5 روز طول میکشه، 6 روز طول میکشه فقط تو راه برن و برگردن که آیا در اونجا با توجه به موقعیت جغرافیایی اونجا و وضعیت امنیت اونجا آیا موفق میشن آیا موفق میشن. اینها همه حرفن و روش هایی که مجرمین ما استفاده میکنن بسیار پیچیده تره. یعنی اینها انواع روش های چنج آی پی رو بلدن، حالا من اینها قید نکنید، اینها همه راه هایی رو که جعل کارت پول رو تبدیل کنن، بعضی از روش ها رو بلدن که من نمیخوام بیان کنم که به این آب خوردن میتونم پول رو تبدیل کنم به یه چیز دیگه از اونجا، بازی های راهی های روش های دیجیتال پیش میاد و حقیقتاً رسیدیم زمان برشه. همین زمان برگیدنه باعث میشه افراد فکر میکنن کار انجام میشه در صورت این تمام پرونده ها زیر نظر مقام قضایی و از صفر تا صد به موقع داره انجام میشه. این اما در مورد اون موضوع رسید سازی که شما فرمودید، ما جرائم در حوزه رسید ساز سلام علیکم سلام علیکم خواهی
شما
های رمزانی ها بعضی از جرائم رو در سطح همدان داریه که ببینید ما یه موضوع رو اطلاع رسانی کردم که پیش پرتکرار تره، نخواستم موضوع رسید ساز رو مطرح کنم. من موضوع اسکیمر رو گفتم افراد باید فروشنده وظیفه داره دستگاهش رو در اختیار فرد قرار بده تا کارتش رو بکشه و رمز رو خودش وارد کنه. اگر من میخواستم موضوع رسید ساز رو بگم باید میگفتم به فروشنده میگفتم این دستگاه رو در اختیار همه قرار نده، چون وقتی یه رسید دیگر رو میکشن و به قول معروف یه رسید دیگه تقلیب میدن. اون موقع این جرمی که کم اتفاق میفته در جامعه ما در هر سال 2 یا 3 تا اتفاق میفته و اون چیزی که هفته 5 تا 6 تا اتفاق میفته ما میخواییم اینا رو با همدیگه جایگزین کنیم. مسلمه اونه که 5 تا 6 تا اتفاق میفته رو باید اتفاق رسانیم. این دوتا نافی همدیگه هستن، ما مجبوریم اونو نگیم.
حالا چاپیش هم جام سنگ نه، حالا بیشتر تو خرید اینترنتی اتفاق میفته. من چاپیش خودم ندیدم ولی اینکه آره مجازیشو بیشتر هستش.
خیلی زیاد باز در اون حوزه هم ندارید، یعنی این که ما
یعنی میخوان این جور بده جام سنگ میشه پیگیریش کرد
در سرش کلاه بذارن.
بله
یک مثله، یعنی 99 تا خریدار رو سرش کلاه بذارن
یه نفر
یه دونه فروشنده. ما این 99 تا رو فعلا مجبوریم میان بعد و بدتر اینو انتخاب کنیم.
درست.
و به مردم اطلاع رسانی کنیم، چون اگر بخوایم به فروشنده ها خیلی زیاد روی این قضیه چیکار تمرکز کنیم اون موقع داریم دقیقا عکس اون 99 تا داریم به مرد فروشنده ها هم یه سری چیزا رو میگیم که آقا شما جنس رو نفرستید قبل از این که به قول معروف
مطمئن بشید که
اینم در اینجا ما در صورت از این بعد تا جنس به دستتون نرسیده پول حساب افراد واریز نکنید، از اون طرف به فروشنده بگیم پول رو نریختن به حسابتون اینا ما مطمئن نشید نرفتید تو بانک بررسید توجه نکنید نرفت برید تو بانک نگاه کنید اگه پول به حسابتون واریز کردن اون موقع این تو حرف ما رو نقض میکنه. من به خاطر این میگم
مثلا این رسیدگی میشه قطعا یعنی میتونه بیاد
100% رسیدگی میشه من هیچ پرونده به یکی از مشکلات فضای مجازی برای مجرمین فرض هیچ جا جرمی در فضای مجازی اتفاقی نمیفته، اتفاق نمیفته که مجرم ردش رو بتونه کامل پاک کنه، منتها میتونه پیچیده عمل کنه و مستلزم زمان بیشتره. حتما هر جرمی که در فضای مجازی اتفاق میفته قابل کشفه ولی مستلزم زمانه. هر چقدر این برخوردها ساده تر باشه ما زودتر به نتیجه میرسیم. یه چیزی خدمت عزیزان عرض کنم، یه توصیه من برای همه مردم دارم، اگر واقعا میخواید جرم بگیرید، مردم هیچ نوع مراوده ای در رسانه های خارجی، شبکه های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و هر شبکه اجتماعی که در ایران پایگاه نداره نباید انجام بدن. انجام بدن، ما روش های خاص خودمون داریم، به فرد میرسیم ولی به سختی و زمان بره. اما در داخلی ها راحت تر میتونیم به افراد برسیم، چون یه جایی هست که میتونیم یه نامه بزنیم و تقاضا کنیم این خانم، این آقا آسیب دیده، آقای فلانی این موضوع، این اتفاق در این شبکه اجتماعی یا این در سایت اتفاق افتاده، به ما جواب بده و این جوابی از بگیریم. اینه که مردم عزیزم اگر یاد بگیرم که از رسانه های بومی، از رسانه های من یه توصیه که در خصوص خرید های آنلاین به مردم عزیزم دارم هم اینه که اگر میخواید خریدی انجام بدید، خرید آنلاین انجام بدید، این خرید آنلاین میتون رو سعی کنید بیاید مثلا دیوار همدان، بیاید در حوزه شهر خودتون خرید کنید. چرا؟ چون میتونید در اون صورت برید جنس رو ببینید، از نزدیک لمس کنید، جنس اصلی باشه، فیک نباشه، یه کلاهبرداری نباشه، جنس رو ببینید، بپسندید و همونجا پول رو بهتر برید و جنس رو ببینید. این که مثلا طرف که بلند میشه میاد دنبال یه خود رو میگرده، میره بندرعباس رو، میره خونه شیراز رو، اهواز رو، جای دیگر رو میره میگرده و در اونجا یه ماشین پیدا میکنه، این احتمالی که کلاهبرداری باشه موقع شدت پیدا میکنه و اکثر کلاهبرداری به این شکل.
بخش وسط فضای مجازی
در
چه تعداد مجرم در اتفاقات اخیر شناسایی شد؟
در اتفاقات
چه
اختشاشات و مسائل امنیتی رو اصلا پلیس فتا رسیدگی نمی‌کنه. برعکس اون دیدگاهی که به مردم ایجاد شده، ما یه پلیس خدماتی هستیم، یعنی به مردم خدمات میدیم. موضوع امنیتی و سیاسی و بخش‌های دیگه انجام میدن. بله، این کاری نیستش که ما در مجموعه پلیس خاطر انجام بدیم. کدوم نهاده
که این بخش
نمیدونم حقیقتا ما
پلیس اهمیت نداره.
من دارم بخش ما نیست.
چون ما الان داریم میبینیم خیلی تو صفحات مجازی خب علیه نظام هم دارن تبلیغ میکنن، چی میکنن، هیچ رسیدگی همچنان هم مکرر داره ادامه پیدا میکنه، ولی حالا کجا رسیدگی میکنه؟
خب اولی که یه چیزی خدمت شما عرض کنم، کسانی که در داخل کشور این فعالیت رو انجام میدن حتما شناسایی میشن، دیر یا زود اینها شناسایی میشن و باید پاسخ روی صحبتاشون باشن، رفتارشون باشن.
مگه افراد معروف باشن شناسایی میشن افراد؟
نه، هر چقدر هم اگر بخواد زیاد هم اتفاق رفته قاعدتاً یه جایی هست که همه اینها داره رصد میکنه و دیر یا زود اینها احضار میشن. ولی این وظیفه پلیس فتا نیست، یعنی ما هرگز در مجموعه پلیس فتا نگیم مجرم امنیتی تا امروز به اینجا آمده و نه یک مجرم اخلاقی. جرائم اخلاقی و امنیتی در مجموعه پلیس فتا رسیدگی نمیشه.
اخلاقی
هم خیلی
خسته نباشید. خدا بشه خدا بشه خدا بشه خدا بشه خدا بشه خدا بشه خدا بشه. اولا که ما با آماده تعامل هستیم، من میشه هم اعلام کردیم، ولی نمیدونم چرا پلیس فتا از ما ایراد میگیره. خیلی آره،
یکم
سعی می‌کنم باهاش صحبت کنم. من اینو حالا خیلی دوستتون دارم، نمی‌خواستم بگم ولی خودتون یه شروع کردید.
خیلی خوبه.
دست به مهره حرکت دیگه. حالا الان مثلا دو هفته سه هفته یه خبر اینقدر قطره چکانی و نمی‌دونم چه برنامه‌ای که مجموعه دنبال می‌کنه. وقتی که ما میگیم اطلاع رسانی و هشدار و خب باید از طرف شما هم از بجوشن، البته ما میگیم وقتی که شما همکاراتون همکاری اون لازم اون چیزی که ما میگیم ندارم، چیزی که نیاز جامعه است ندارم دیگه، با حقیقتا اشکال از ما نیست، ما پولم نخواستیم تا حالا، من نمیدونم حالا میگم این مجموعی هم هستیم که بدون هزینه داریم کار رو انجام میدیم، همیشه هم تماس میگیریم، انتظارم داریم.
بعد الان مثلا یه پرونده بود، من یادم یه پرونده خیلی مهمی بود که از کشور خارجی هم تو همدان پیگیری پلیس فتا، من مثلا 8 ماه پیش پیگیرشم، پیگیری بعدن یه کم من بیخیال شدم چون آره وایانی شد تو پرونده هایی که من دارم، گفتن که دیگه طلبسان نمیشه دیگه. این پرونده مهمی بود که کنم 12 13 نفر درگیر این موضوع بودن، از خارج از کشور هم داشتیم، خیلی پرونده مهم و تاپی بود. آن نمیدونم چرا بود، بعضی مواقع اطلاع رسانه موضوعات قدرت پلیس فتا رو میرسانه که حتی اگر تو خارج از کشور باشه، جای دیگه هم باشه، ما به هر حال دسترسی داریم، اونو شناساییشو میکنیم. حالا نمیدونم به کجا رسید. یکی هم که بعضی سایت ها و وبگاهی که دستگاه ها و دولتی دارن، اینا چقدر ایمن هستن که راحت هک بشن و نشون جلسه‌شون بررسی کردیم، از هم به حوزه شما چقدر برمیگرده؟ سوال زیاده ولی خودم این دوتا
خب سنبری آخرین موضوع که من بگم خدمتون.
بله خواهش میکنم.
یه موضوعی هم بود که من با هم خدمتون تماس گرفتم، یکی از سال اطرافیان مشکل برشون میشون اومده بود، همون خریدی که انجام داده بودن، و اینکه میگم یه موقعیتی داشتن که میترسیدن از اینکه حالا یه پرونده‌ای تشکیل بشه و اینها، مراجعه نکردن به پلیس فتا به خاطر اینکه حالا تو محیط کارشون برشون مشکل پرونده‌ای نباشه. آیا این برای این افرادی پرونده تشکیل میشه؟ چجوریه؟ اصلا میشه این اقدام یه صورتی شما فرمودین که محرمانه انجام میشه، ولی خب بعضی موقع خب تشکیل پرونده و اینا هم هست.
من نمیشم توضیح بدم. من از شما من اول جواب آقای جهانگیری رو عرض کنم خدمت شما. آقای جهانگیری دو تا موضوع شما مطرح کردید، یکی این که ما با شما تماس میگیریم و بذارید یه چیزی خدمت شما رو یه مستقر رو به شما بگم. یه مدت پیش یک خبری رو ما کار کردیم، آتش سوزیه دقیقاً متوجه است. یک اتفاقی افتاده برای خانومی، حتی در خونش آتیش زده بودن، درگیر شده بودن، تهدید بسی پاشی شده بود، درگیر افتان چنانی باعث شده توی خانواده یه دختر و پسری که با هم داشتن ازدواج میکنن اونجا به طلاق شده بود. بعد نهایتاً ما کشف کردیم نوه خانواده که پیش مادر بزرگه این کار رو انجام داده، بسیارم قهار عمل کرده بود. گوشی رو وقتی آوردم اینجا بچه ها گفتن اصلا چی گوشیش نیست. من هم نمیخواستم بدم چون گوشی قاعدتا ما سعی میکنیم گوشی خانم ها رو کمتر بدیم، عدد دیجیتال توی آزمایش که بررسی بشه، ارتباطات خانم ها رو ما میگیم به قول معروف از قداست و احترام و ویژه قائلن، قائلیم براشون، سعی میکنیم کمتر توی مسائل خصوصیشون وارد بشیم در بشه حتی با مانو. ما گوشی رو وقتی آوردن من این نگاه کردم گوشی رو اونجا بچه ها آوردن، گفتن بچه های مردایری مبارزه با جرام سایبری گوشی رو وقتی آوردن به من گفتن این هیچ اطلاعاتی نداره. یه لحظه نگاه کردم دیدم یه پیام اون بارا تایملاین شما این تا اون بارای گوشی میاد، گوشی های اندروید اون بارا میاد، من یه لحظه دیدم یه پیام تو تلگرام آمد، رفتم تلگرام برزن نیست. دختر خانم رو صدا کردیم گفتیم این چیه، این از کجا آمده؟ گفت نمیدونم. من پیام رو دیدم این کجا رفت، مجبور شدیم دادیم مرکز عدد دیجیتال رو بررسی کرد، 12-13 تا شماره مجازی رو با ده ها اکانت شبکه اجتماعی این فعال کرده بود، استادانه همه رو هیدن کرده بود و به افراد کاری که فقط افراد مخبه میتونن این کار
رو جایگانی بوده درسته؟
تمام اینها رو به صورت هیده نالا
جایگانی
راهکار ویژه دادن به اینو برده بود، اصلا کاملا هیچ کدومش مشخص هم بچه ها در آوردن و دیدیم تمام این درگیری های خانوادگی رو این هر کدوم از این شماره های مجازی، هر کدوم از این اکانت ها برای یکی از اعضای خانواده در نظر گرفته شده بوده و اینا رو این همین خبر رو دادیم به سینا جهانگیری کار کرد. درست آقای جهانگیری کار کردن این مادر بزرگه یه کاری کرده بود، من دیگه از ترس داره این میامدن گفت میامد میگفت همه فهمیدن این منم آبروی ما رفته، میریم شکایت میکنیم، دنبال این هستیم، فلان هستیم. حقیقتا اینقدر کام ها رو تلف کرد که ما از اون تاریخ به بعد، خب من اعتقادم بر اینه که بهترین راه پیشگیری یعنی ما باید بگیم پیامدها، آشکارسازی پیامدهاست، اون پیامدها رو به مردم رو کنید که اگر شما این کار رو بکنید آخرش چی میشه چطور، و این جز به صورت مصداقی بیان کردن اتفاق نمیفته. ولی مصداقها رو هم که وقتی مطرح میکنیم از این مسائل پیش میاد، یعنی شهر کوچیکی همدان هر پیامی مطرح میشه احتمال حدس زدن این که این مربوط به کیه وجود داره، صد نباشه بین فامیلا و چیا که بیرون قضیه مطرح میشه، اون موقع مسائل آنچنانی بیرون. یه علت این که ما نمیخواییم روی عرصه، گفتم که اطلاعات افراد برای ما اهمیت دارن و این که افراد میان اینجا اطلاعاتشون برای ما محرمانه بماره خیلی مهمه، به خاطر همین قضیه ما سعی میکنیم کمتر از پرونده های خودمون بگیم، از پرونده های خودمون، منتها چکیده اون پرونده رو شما هر موقع با من تماس بگیرید به من بگید یه توصیه سایبری بکنید، این کار رو انجام بدید هر لحظه از شما رو بگید. اگر من بلا فاصله یه توصیه سایبری براتون نگفتم که جدیدم باشه که از پرونده های خودمون بگید، منتها این که شما میفرمایید ما بیایید مثلا، چون قاعدتا مردم در فضای مجازی متاسفانه، من یه مطلبی رو میخوندم آقای شعبان علی، اینو چه کرده بودیم امام رضا شعبان علی، یکی از استادای حوزه رسانه است، متمم رو ایشان اداره میکنه حوزه سواد رسانه، خیلی آدم نخبه‌ای بود، ایشان یه مسئله رو میاد مطرح میکنه، اصلا من فکر می‌کنم باید وبلاگ ایشان رو ببینید، چون وبلاگ نویس بوده، این نوشته‌هایی داره در اونجا برید مطالعه کنید، خیلی اطلاعاتش خیلی خوبه در حوزه سواد رسانه‌ای، فوق العاده خوب عمل کنه، اگر عضو متمم بشید حتما بهتون تبلیغ نمی‌کنم، اما چون مثلا نمی‌شناسمش ایشان، فقط من چی می‌کنم مطالعه کردم می‌بینم که کاراست، من هم رفتم در اینجا مطالعه کردم، یک مقاله‌ای داره که رسانه‌ها کاسبان ترس و استراب مردمند، این مقاله میگه هر چقدر خبرهای وحشتناک تر، هر چقدر آزاردهنده تر و هیجان انگیز تر باشه، مردم بیشتر توجه میکنن و خبرنگارها به خاطر بالا بردن رپورتاژ آگهی خبر و اینجور چیزا این خبرها رو بهشون چی دادن، و حقیقت ماجرا اینه که ما دوست نداریم توی جامعه ما مردم به اندازه کافی در استرس هستن، ما هم با اخبار بد روان مردم رو خراب کنیم، ما دوست داریم اگر این آموزش اتفاق میفته به صورت نرم و به همین صورت توصیه های پلیسی کوتاه مختصر مفید. یکی از اتفاقاتی که الان افتاده اینه که مردم دیگه حوصله خواندن خبرهای بلند رو ندارن، تیتر میخونن، عکس نوشته میکنن، شما میخواید کار انجام بدی یه عکس نوشته بزنید، رئیس پلیس فتای همدان آقا وقتی میخواید خرید کنید رمز خود را به فروشنده نگویید، کوتاه مختصر مفید، اینو مردم میبینن و این دیدنه بیشتر از نگاه کردن تأثیر میذاره، رو زمین ناخودآگاهی پا میشه. شما اگر میخواید کاری انجام بدید، من فکر کنم توی این حوزه زیاد توی حوزه پرونده های ما نرید، و بعضی از مسائلی هم که اونجا مطرح میشه یا همون چیزی که شما فرمودید، خب مسائل ملی و مسائل نظام و اینجور چیزها رو در نظر میگیره، ما موظف به این هستیم که یه مقدار رعایت این اصول داشته باشیم، وگرنه من خودتون میدونید من چون رسانه رو من مطالعه میکنم در مورد رسانه، و من معتقدم که خبرنگارا از ما در جامعه کاراترن، کارایی خبرنگار به اندازه یک لشکر پلیسه، یه خبرنگار توانایی جرم زدایی از جامعه به اندازه یه لشکر پلیس پس بگم داشتیم اصلا درصد احترام ویژه و عالم. اگر یه وقتی کوتاهی میکنید در این راستا، این مصالح سازمانی و اگر من خودم شخصا جیگر شما هستم و دوست دارم بازش از شدن به این شکلی در عرصه اطلاع رسانی و رسانه باید